فرصتی در دسترس شما.
پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. صبح همگی بخیر، صبح شما هم بخیر، صبح خودم هم بخیر،
صبح زمستونتون بخیر.
من خوبم، تو هم خوبی؟ ما خوبیم.
سرد شده ها.
آره
ویتامین مصرف بکنید. تنوع ویتامین ها در بدن باعث میشه که سیستم ایمنی بدنمون بتونه قدرتمندتر در برابر بیماری های مختلف باشه. ماسک زدن هم نیست. من چند وقتی دارم ماسک میزنم، هم مثل شال گردن میمونه.
دو هفته اخیر که فکر کنم ضروری بود دیگه، واقعا 100 متری رو نهایت دیگه بیشتر نمیتونستیم ببینیم و خیلی مهمه. البته ویتامین هم اشاره کردی، خاطرم هستش که خیلی از پزشکایی که در برنامه رادیو حاضر شدن معمولا توصیه میکنن که ویتامین رو در صورتی که بدن نیاز داره مصرف کنیم.
ویتامین سی بخوریم دیگه.
ویتامین سی آخه بازم توصیه میکنن که خود پرتقال یا نارنگی یا لیمو شیرین بخوری، به خاطر اینکه در واقع اون فیبرهاش رو از دست ندیم.
خب اون فیبرا برای گوارش و اینجور چیزا، تغذیه‌مون رو مراقب باشیم دیگه.
بخورید آقا ویتامین سی بخورید. الان تا آخر برنامه سیاوش خود اینو
که نور خورشید کم میشه، خب خیلی لازمه برای بدن، مخصوصا خانم ها.
الو ویتامین دی که حداقل ماهی یه دونه
دیگه، به هر حال بر اساس تجویز متخصص دیگه. کمک بگیریم از متخصصا،
خیلی نیازه برای ایمنی بدن ها.
ایمنی بدن مهمه دیگه. بریم به سراغ رادیو امروز. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به سراغ جهان اطرافمون میریم، میجوییم و میکابیم و سوال میپرسیم. یه سوال خلاقانه مطرح کن احسان. من بپرسم.
گوتا بپرس.
چرا رنگ چوب قهوه‌ایه؟
احتمالاً به خاطر اون رنگدانه هایی که توشه دیگه.
چرا اول چوب سبزه، مثلا ساقه سبز، بعدن
خام؟ نرسیده. خب
نرسیده.
آره نفهمیدم. موقع شاید احتمالاً داره فتوسنتز میکنه بیشتر.
آره دیگه، وقتی سبزه داره.
آره بعد فرآیند فتوسنتزش تموم میشه، از یه مکانیزم دیگه احتمالاً.
نمیدونم جوابش، نمیدونم. حالا تو یه سوال بپرس.
دو تا ظرف داریم.
خب
توی یه ظرف یه آب با دمای 70 درجه داریم. توی یه اونی که 70 درجه است چقدر طول میکشه یخ بزنه؟
چه سوال جالبیه. به هر حال باید گرما از دست بدن دیگه. آه. هر دو برای اینکه یخ بزنن دیگه.
مثلا بگیم 60 درجه، این 30 درجه، این 60 درجه. 30 یعنی درجه یه
دیگه که بعد دو برابر طول بکشه.
اینطور به نظر
میاد دو برابر دیگه.
دماش دو برابر،
یکی 30 درجه یکی 60 درجه.
30 درجه یه تو 30 دقیقه یخ میزنه، 60 درجه یه تو چند دقیقه؟
من بگم؟
بگو.
هر دو همزمان یخ میزنن.
نکته عجیب اینجاست، اون ظرفی که آب 60 درجه زودتر یخ میزنه. دقیقاً سالهای سال این باعث حیرت فیزیکدان‌ها بوده و کسایی که سوی تجربی نوتاجی میشن. اینو بستنی فروشا تدریجی فهمیده بودن که شیر و شکر میخته هم میزدن
دماش بیشتر باشه اون که یخ میزنه،
قبل از اینکه دماش بیاد پایانی مثلا ولرم بشه بعد بذارن تو یخچال، میدیدن زمانهایی که عجله داشتن داغ بوده میذاشتن زودتر یخ میزده. چند تا پاسخ احتمالی علمی براش آوردن، پاسخ قطعی هنوز بهش نرسیدن. یه دانش آموز دبیرستانی به نام امپمبا اولین بار متوجه این میشه که همون خواستن تو مدرسهشون بستنی درست بکنن، بعد با معلم فیزیک مدرسه مطرح میکنه، با هم دیگه میشینن اینو چند بار آزمایش میکنن. معلم فیزیک اصلا حیرت زده میشه، اول جدی نمیگیره حرف این دانش آموزو، بعد میره یه جای دیگه چند نفر دستیاراش میگه آقا تو آزمایشگاه اینو انجام ببینید درست میگین یا نه، بعد میبینن اونا میگه آره ما مثلا دمو بالاتر رو میذاریم زودتر یخ میزنه. بررسی میکنن میبینن که احتمالاً اونی که دمای بالاتری داره گازهای کمتری داخل اون مایع هست برای اینکه بخواد انرژی از دست بده، چون دماش رفته بالاتر زودتر جریان همرفتیش متفاوته. 7-8 دلیل ریز اینجوری آوردن،
جریان همرفتیش بیشتره دیگه،
متفاوت‌تره برای یخ زدن نسبت به اونی که دمای پایین‌تری داره، نوع جریان همرفتی اونجا متفاوت صورت میگیره. بعد چون اولین بار معلم فیزیک این دانش آموز مسخره کرده، گفته بود برو بابا تو فیزیک اصلا همچین چیزی امکان‌پذیر نیست، دمای بیشتر زمان بیشتری طول می‌کشه که بیاد پایین افت بکنه دیگه، تو فیزیک عادی اینو نداری، مگه تو فیزیک امپمبا این باشه، اسم پسر امپمبا تو دنیای فیزیک تو اینجوری باشه. بعد وقتی که می‌بینن که نه این داره کار می‌کنه درسته، اسم این پدیده رو می‌ذارن اثر امپمبا.
چقدر خوب، چه معلم خوبی بوده که به نام خودش ثبت نکرده، آره. به نام دانش آموزش ثبت کرده،
به نام خودش گذاشتن.
خب بریم به سراغ آقای میثم موسوی و مروری بر مهم‌ترین خبرهای دنیای علم و فناوری. بی‌درنگ می‌ریم به سراغ پرونده ویژه.
منیزیم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیشه.
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم راهکار روباتیک برای کاهش زمان بسته‌بندی و بارگیری محموله‌ها در صنایع پتروشیمی. مهندسان یکی از شرکت‌های دانش بنیان سیستم روباتیکی برای بارگیری و بسته‌بندی محموله‌ها را به بازار معرفی کرد که به گفته اونها کاربرد این محصول باعث صرفه‌جویی در زمان میشه. یکی از محققان این شرکت دانش بنیان گفت دستاورد این شرکت شامل بارگیری تمام اتوماتیک برای بارگیری بسته‌های پتروشیمیه و این محصول از بسته‌بندی تا بارگیری رو به صورت کاملا اتوماتیک انجام میده. یکی از دغدغه‌های صنعت پتروشیمی زمان بر شدن بارگیری محصولات که این دستگاه قادر بازه زمانی 45 دقیقه بارگیری رو به 15 دقیقه کاهش بده. این بارگیری روباتیک علاوه بر حوزه پتروشیمی برای سایر خطوط تولید کاربرد داره. محققان ایرانی از هوش مصنوعی برای پیشبینی ویژگی‌های سرطان استفاده کردند. پژوهشگران ایرانی روشی نوین با استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبینی فسفوریلاسیون تیروزین ویژگی مشترک بسیاری از سرطان‌ها ابداع کردند. فسفوریلاسیون فرایندیه که در اون گروه فسفات به پروتئین‌ها افزوده میشه و نقشی کلیدی در سلول‌ها ایفا می‌کنه. پژوهشگران روش مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیشبینی تغییرات ترمودینامیکی ناشی از فسفوریلاسیون تیروزین طراحی کردند. این روش با استفاده از داده‌های تجربی پروتئین‌ها قادر تغییرات بی‌ثبات کننده رو در ژن‌های مرتبط با سرطان پیش‌بینی کنه و غربالگری سریع فسفوریلاسیون رو امکان پذیر می‌کنه. و در پایان، یک شرکت دانش بنیان ایرانی از دستگاه میکروسکوپ مجازی تعاملی رو نمایی کرد که به متخصصان پاتولوژی در 27 حوزه تخصصی خدمات مشاوره ارائه می‌کنه. این سامانه هوشمند به طور کامل بومی سازی شده و امکان اسکن نمونه ها و تولید لام دیجیتال رو فراهم میکنه. لام دیجیتال از طریق بستر آنلاین به متخصصان ارائه میشه و با نظر جمعی تشخیص نهایی به پزشک جراح ارائه میشه. مدیر عامل این شرکت با اشاره به کاهش هزینه ها گفت که این سامانه با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی مثل یک شبکه اجتماعی برای متخصصان پاتولوژی عمل میکنه. این سامانه تا الان نزدیک به 900 عضو داره و متخصصانی از کشورهای هند و عراق هم به اون پیوستن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، ما رو در فضای مجازی میتونید دنبال بکنید با این نشانی
@radium. آخرش هم یو ام داره. تو جوری من همراهی کردی گفتم الان این مدلی میخواد بگی، آخرش هم بگو دیگه، یو ام داره یه
رادیوم @radium.
آره @radium.
@radium. رادیوم.
آره یه لوگو نارنجی رنگ، یه رادیو هم وسطش.
خواهش می‌کنم مهمان برنامه رو شما معرفی کنید. بله، در پرونده ویژه خانم دیانا قاسم زاده
می‌خوام گفتگو بکنیم. دو نوبت پیشتر در خدمتشون بودیم، تشریف بردن برنامه رادیوم و این شب‌ها که دیگه به قول معروف هوا سرد و دور هم‌نشینی‌ها و مهمانی‌ها حالا گپ زدن رو بیشتر هستش. فیلم علمی، سریال علمی تخیلی، کتاب علمی تخیلی معرفی بکنیم که هم جذابیت داشته باشه، سرگرمی باشه، همین که از دنیای علم و تخیل هم فاصله نگرفته باشه.
خب بریم به سراغ محیط جانبی با خانم دیانا قاسم‌زاده.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز قراره چند تا سریال، انیمیشن و کتاب رو معرفی کنیم.
با محیط جانبی شروع میکنیم دیگه، نه؟
بله بله.
سریالی که این روزا راجبش صحبت میشه به نوعی داره ما رو متصل میکنه به آینده.
بله، دیدید سریال رو؟
نه هنوز.
ببینید. فکر کنم بعد از امروز مجاب بشین و علاقه‌مند که ببینید. سریال فضای علمی تخیلی خیلی جذابی داره. توی دو داد دهه میگذره، 2030 و 2090. پیشرفت‌هایی که توی این دوتا دهه صورت میگیره خیلی جذابه و بعضیش رو آدم فکرشو نمی‌کنه. یعنی متفاوت هست از بقیه فیلم‌ها و سریال‌هایی که دیدیم. اما حالا قبل از این ماجرا می‌خوام یه سوال ازتون بپرسم. شما فکر می‌کنین که توی دهه 90 2090 دنیای ما قشنگ‌تره یا زشت‌تره یا ترسناک‌تره؟ چجوری تصورش
می‌کنید؟ ندارم زیباتره. تردید ندارم،
ولی من تردید ندارم که به جذابیت دنیای الان نیست. یعنی همه چیز خیلی سریع،
خیلی جذابه. احسان، هوش مصنوعی حاکم شده، حکمران شده در کره زمین. دیگه انسان نمیتونه هر کاری انجام بده، همینجوری نمیتونه غذا بخوره، هی به نوعی مصرف بیرویه داشته باشه بعد بره مریض بشه، نمیتونه به این راحتی درختا رو ببره، طبیعت رو آسیب بزنه.
آره، ولی در این حال من تصورم اینه که زندگی حتی 2090 هم نه، 2000 شاید 2040 میلادی، یعنی شاید 20 سال دیگه انقدر ماشینی تر از امروز خواهد شد و انقدر قواعد زیادی حاکم بشه که اون راحتی زندگی رو از ما بگیره.
مثل این
میمونه امکانات که... نه ببین امکانات
نه.
میاد
تو بیا همین الان برو
آسایش میاد اما آرامش رو از ما میگیره.
60 سال پیش مثلا زندگی که در همین تهران انجام میشد، توالت ته حیات بود، بعد زمستون میرفتیم چه کار سختی بود. بعد برای ما الان خیلی مسئله راحت شده، موضوع خیلی راحت شده. این راحتی ها تداوم داره، من فکر نمی‌کنم زندگی سخت‌تر بشه.
آیا مثلا وقتی دور هم میشینیم نمیگیم یادش بخیر قدیما مثلا شبا میرفتیم شب نشینی چای دم می‌کردیم؟ چای دم کردن الان یه چای
همیشه خودمون رو متصل به گذشته می‌کنیم.
به هر حال بخشی از لطف زندگی.
شما چای کیسه‌ای می‌خورید دوست من؟ من خودم هنوز چای دمی می‌خورم.
آخه دمیامون هم دمیه، یه دمی با واقعی 25 دقیقه طول می‌کشه دم بکشه.
زمان میبره دیگه. اجازه بدید بریم به سراغ محیط جانبی. بله. گفتید دو تا تاریخ 2030 و 2090 رو داره مطرح میکنه. بله. من همین الان میتونم حدس بزنم که 2030 احسان مو نداره سرش، سنش بالا رفته و احتمالاً یه خورده شکمت هم بزرگ شده. احسان
نقطه جالبش میده کجا بود؟ احسان احتمالاً سنش خورده بالاتر رفته. چقدر دقیق و ظریف. 7 سال دیگه 6 سال دیگه احسان زنش بالاتر رفته.
شاید تا موقع یه علمی بیاد که سنتون خوب ثابت بمونه. به لحاظ ظاهری و جسمی تغییر نکنه.
سنم که نه، احتمالا ظاهرم دیگه.
آره، یعنی سن
زمانی که شاید موهات هم نریخته باشه،
چون الان اونم نریخته باشه. آره،
ریخته ولی در اومده مثلا دوباره. آره. یه دارویی زدی در اومده. آره.
حالا من اگه بخوام صحبت کنم، دنیای 2030 یک میزانی تکنولوژیش از ما بیشتره. مثلا توی این فضا یه جذابیتی که داره اینه که خاطراتشون رو سه‌بعدی تجربه میکنن. یعنی فیلمی که میگیرن سه‌بعدی میرن داخلش. مثلا اگر پدرمون شخص فوت کرده، میره کنار پدرش میشینه،
همون فراجهانی که با متاورس ممکنه رخ بده.
بله دقیقاً. اما 2090 ش خیلی
دنیا متفاوته دیگه.
آره. خیلی ماشین نداریم، اما یه اتفاق خیلی بدتری افتاده، این که جمعیت خیلی کمه به خاطر
خوبه یک... که جمعیت کره زمین کم بشه، کل کره زمین رو هم نه کشور، وقتی کل کره زمین جمعش کم بشه، محیط زیست هم از دست این انسانه.
آره، برای محیط زیست
وضعیتش بهتر شده دیگه،
منابع بیشتر، جمعیت کمتر، توزیع بیشتری صورت میگیره.
امیدوارم اصلا انسان کوچ کنه از زمین بره. توی این فیلم آیا اشاره میکنه به گروهی از انسان هایی که به جای دیگه میرن برای زندگی؟
توی این سریال به جای دیگری نمیرن، اما به زمان دیگری میرن. حالا توی اتفاقی که این جهان تجربه میکنه به این شکله که جمعیتش چرا کم شده؟ به خاطر اینکه یک جنگ اتفاق افتاده و آدم‌ها به شدت کاهش پیدا کردن. فکر کنم این مدل کم شدن آدم‌ها خیلی چیز جذابی نباشه. انقدر جمعیت کم شده که با حالا یک سری امکانات تکنولوژی یک سری آدم میگذارن. یعنی وقتی شما تو خیابون راه میرین، آره، تصور میکنین که یه سری آدم هم اطرافتون هستن، توی فضای لندن میگذاره. آره، مثلا شما وارد فضای حقیقی که میشی میبینی که نه، این آدم ها وجود ندارن. اما یه اتفاق خیلی جذابی توی این داستان میفته. حالا من برم سراغ خود اصل داستان، بهش بیشتر میپردازم در رابطه با نکات مثبتی که این دنیا داره. حالا داستانو بخوایم اشاره بکنیم، در رابطه با یه شخصیت دختری به نام فلین فیشر هست که آدم جاه طلبیه، دوست داره جایگاه و قدرتی به دست بیاره. توی حوالی سال 2030 زندگی میکنه و خیلی تو بازیهایی که همراه با هوش مصنوعی خیلی توانمنده و واقعیت مجازی رو تجربه میکنه. یه بازی به این خواهر که یه برادری هم داره که اون هم تو بازی خیلی خوبه پیشنهاد میشه و بهش میگن بیاین این بازی رو بکنین، چون شخصیت فیشر خیلی خوبه توی بازی، بیا بازی بکنیم و ما بهتون یه مبلغی رو میدیم به صورت روزانه، مبلغ خیلی زیادی. خب شرایط مالیشون خیلی خوب نیست این خواهر و برادر. برادر تازه از جنگ برگشته، قبول میکنن، اما وقتی وارد این واقعیت مجازی میشن میبینن که اصلا وارد بازی نشدن، وارد یک دنیای دیگه شدن.
آه عجب.
بله، وارد، البته به لحاظ زمانی در سال 2090 قرار میگیرن و از این دختر خواسته میشه که یک سری پروژه هایی رو اونجا انجام بده.
یعنی سفر در زمان در همین جهان، یه سفر دیگه که رفتن جلو.
بله،
در دنیای موازی نرفتن.
بله بله. حالا به چه شکلی اتفاق میفته؟ به لحاظ ذهنی از طریق ذهنش کنترل میکنه و در اونجا یک جسم مشابه جسم خودش براش طراحی کرده که شبیه خودشه و وارد اونجا میشه، پروژه ها رو انجام میده. به لحاظ بدنی خیلی قوی تر رزمی کار میشه، میتونه مبارزه بکنه، توانایی که اینجا نداره و اینا خیلی براش جذابه. اما در ادامه اتفاقاتی میفته که آسیب میبینه توی این مبارزه و تصمیم میگیره که انصراف بده. اما خب چون
انصراف بده از بودن در اون دنیا،
بله، چون باید هر بار دستگاهو بذاره، به لحاظ فکری وصل شه به 2090.
یعنی از همین کلاهخودها هستش. بله، کلاهخودهای دیجیتال.
بله. اما خب چون مادر نابینایی داره که به مرور نابینا شده و اون گروهی که استخدامش کردن بهش میگن که ببین اگر شما بیای برای ما کار بکنی، ما کاری میکنیم که نه، کاری میکنیم مادر درمان بشه. که البته این اتفاق هم در نهایت نمیفته، ولی پروژه رو ادامه میده. حالا چیزی که برای خود من خیلی جذابه چون طرفدارشون هستم این بود که البته من خودم بعد از مدتی فهمیدم تهیه کنندهای اجرایی این کار جاناتان نولان و لیزا جوی که سازندگان وست‌وورد هم هستن انجام دادن و به نظرم خیلی کار جذابیه بعد از سریال وست‌وورد. البته آقای جاناتان نولان اخیراً یه کار فال اوت هم داشتن که از روی یک بازی هست و به نظر من خیلی هم خوب عذاب در نیومده.
دیگه خانواده نولان هستن دیگه، فعلا بلیتشون برده در سینما و در بله. سریال سازی.
این بخش رو من حالا پیشنهاد میکنم که مخاطبینمون سریال رو حتما ببینن، مطمئنم لذت میبرن. بله.
خب بریم این موسیقی رو بشنویم با هم دیگه. گوش بدید لطفا. آنچه که شنیدید بخشی از موسیقی همین سریال هست، سریال محیط میانی یا محیط جانبی که همونطور که اشاره کردن ما رو یک سفری به آینده میبره. انگار که این سریالا دارن سعی میکنن به نوعی انسان رو آماده بکنن برای مواجهه با این جهان جدیدی که هر لحظه نو میشه. این موسیقی هم موسیقی جالبیه.
بله.
چه ویژگی داره که اون رو متمایز میکنه از باقی موسیقی های سریال؟
من چیزی که به تجربه توی این موسیقی ها تجربه کردم اینه که از سازهای مثلا گازم برقی فکر میکنم استفاده شده و بیشتر استفاده میشه. یعنی یک جورایی
فضاسازی الکترونیکی انجام میشه.
بله بله، فضاسازی که مثلا 200 سال پیش خب نمیتونسته انجام بشه، با دستگاه ها انجام شده. اینش برای من خب خیلی جالبه. موسیقی خودش خیلی فرد رو توی فضا میبره و بعدش موسیقی که بالا میره قشنگ بحران رو به فرد انتقال میده و حس میشه که انگار دنیای جدیدی قراره تجربه بشه. یعنی با موسیقی که در ظاهر بدون کلام هست، حس تمام فیلم رو انتقال میده. که آقای مارک کوربن اون رو ساختن، آهنگساز و موسیقی دان کانادایی که یکی از آهنگسازان مطرح کانادا هستن. از ساخته‌های دیگه ایشون هم فیلم مکعب هست، فیلم جادوگر که تو سال 2015 ساخته شده و فانوس دریایی در سال 2019. جوایز زیادی هم گرفتن که از جمله اونها جایزه جمنای و جایزه جنی در موسیقی هست.
ادامه موسیقیشو بشنویم یه خورده الان اینجا، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم. صبحتون بخیر. همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با خانم دیانا قاسمزاده ادامه داره. درباره سریال‌های علمی تخیلی داریم صحبت می‌کنیم، جوانب مختلفش رو بررسی می‌کنیم. به قول فرنگی‌ها اسپویل کردن یا لو دادن قصه فیلم تو کار ما نیست. ما صرفاً داریم تصویری از اون سریال رو و هیجانی که در اون وجود داره رو با شما در میون می‌گذاریم. بریم به سراغ یک سریال دیگه خانم.
بله، سریال آخرین بازمانده از ما یا The Last of Us. به نظرم سریال خیلی خوش درخشید. از روی بازی ساخته شده، بازی دلستاب آس که خیلی از قضا در جهان پرطرفداره، گرافیک بالایی داره، جهان سازی خوبی داره.
سریالش
خیلی وحشتناکه، بازی هم خیلی وحشتناکه،
کارهای خطرناکی بکنه آدم.
بله دقیقا همینطوره. اما داستان راجب چیه؟ راجب یک بیماری که از طریق قارش انتقال پیدا میکنه. حالا شما تصور بکنید، ما همین یکی رو دیگه توی این دنیا نداشتیم که از طریق قارش ها ما بیمار بشیم. به چه صورتی اتفاق میفته؟ دانشمندی که توی این فیلم صحبت میکنه ادعا میکنه که اگر دمای زمین افزایش پیدا بکنه، امکانش هست که قارش ها توی بدن ما رشد بکنن. و ویژگی قارش ها چیه؟ اینکه کنترل میزبان رو به دست میگیرن
و اون کاری که اونا میخوان رو ما باید انجام بدیم.
بله بله.
خب این اتفاقا من یادمه که زمانی که آنونس این فیلم آماده شده بود و منتشر شده بود، تو فضای مجازی به عنوان یه دستاورد علمی جدید داشت بهش اشاره میشد و خیلی ها در واقع باهاش ترسیدن، انگار که تصویرسازی که از اون دانشمندان انجام شده بود که داشت توی یک مصاحبه تلویزیونی
دهه 60 میلادی
رو داره نشون میده، داشت توضیح میداد که اگر دما تغییر بکنه در زمین چه اتفاقی میفته. بله. و حالا در واقع اون اتفاق رخ داده.
درست.
و خیلی ترسیدن که نکنه واقعا قارچ ها چنین مصیبتی رو ایجاد بکنن. ما میدونیم که داستان علمی تخیلی درسته که بخش زیادیش خیال هست، ولی به هر حال در پیوند با موضوعات علمیه. همیشه یک گروهی از دانشمندان در پشت صحنه دارن کمک میکنن به قصه پردازی. در این سریال آخرین بازمانده از ما چه میگذره؟
در خصوص این سریال هم من خودم تحقیق میکردم، یه سری گمان زنی های هست که امکانش هست همچین اتفاق بیفته و از طریق قارچ انسان بیمار بشه و خب در نهایت کشندگی داشته باشه براش. اما
اینکه کنترلگری رو به دست بگیره قارچ، اونه که خیلی ترسناکه.
فرمان بده کارهای عجیب غریب بکنیم، فکرشو کنیم.
حالا فکر نکنم در حد این فیلم قرار باشه کنترل رو به دست بگیره، ولی خب اون هم در حد گمان زنی بود. فکر نمی‌کنم به لحاظ علمی 100% تایید شده باشه. حالا اگه بخوایم به سریال بیشتر بپردازیم، سریالی هست در ژانر علمی تخیلی که همین بحث بیماری بخش علمی تخیلیشه و وحشت که آقای مهرجو فرمودن قرار رو بترسیم. دیگه معمولاً فیلم‌ها و سریال‌های الان یه پاش میره توی وحشت ژانر علمی تخیلی و زیر ژانر بقا هست که افراد تلاش میکنن برای زنده موندن. به پاندمی میپردازه که از طریق قارچ کوردیسپس روی مغز انسان ها تأثیر میذاره و اونها رو به جنون میکشه. انسان های مبتلا شده کم کم بیناییشون رو از دست میدن و نقطه وحشتناکش اینجاست که به سمت آدم های دیگه میرن و باعث مرگ بقیه آدم ها میشن. البته این بیماری از طریق هوا انتقال پیدا میکنه،
چون قارچ هم هاکا در واقع از طریق هوا جابجا میشه
و این موجودات زامبی خودشون اصلا شبیه قارچ میشن. اینش جذاب بود برای من.
رنگ بازی شاید جذاب باشه ولی تو خود سریال خیلی جذاب نیست. فکر بکن
خب رنگی رنگیه.
بیماری قارچی بگیری، بینایی تو از دست بدی، بعد حالا شروع کنی بری بقیه رو
و صورتت هم قارچ باشه.
بگیری.
خب نمیدونم این سریال دیدنش جالبه. خب میترسیم که شب خوابمون نمیبره که آخه خانم.
آخه ما اصلا یک لذت زندگیمون اینه که بترسیم.
واقعا من برام قابل درک نیست چون خودم جانب وحشت رو دوست ندارم واقعا. اما پرطرفدارترین ژانر دنیا.
منم عجیب منم دوست ندارم اصلا.
پر مخاطبه.
چون بنز گفت من هر روز با هر روز تو رو میبینم دیگه برام ژانر متقابل دارم دیگه. من چرا بریم اما بریم به سراغ مروه کاظم زاده بخش کتابیوم رو بشنویم. از سریال آخرین بازمانده از ما میریم یک راست به سراغ ماده تاریک.
میلیون ها ساله که انسان ها در قبایل دور هم جمع میشن، اما عصر اینترنت امکان تشکیل و اداره این قبایل رو از قبل آسون تر کرده. آیا شما بر اساس سرگرمی ها، علایق تخصصی و یا جهتگیری های سیاسیتون دور هم جمع میشید؟ اگر پاسخ مثبته، پس شما هم اکنون عضوی از قبایل مختلف هستید. قبیله عبارت از گروهی از افراد مرتبط با هم که رهبر مشترک دارند و ایده مشترکی را هم دنبال می‌کنند. قبایل میتونن بزرگ یا کوچک باشند، اما هر یک بر هدفی خاص تمرکز دارند. بنابراین برای تشکیل قبیله قبل از هر چیزی باید خواسته مشترک و روشی برای برقراری ارتباط اعضا با یکدیگر داشته باشی. در رأس هر قبیله موفق هم رهبری پرشور و متحد وجود داره که خدمت به مردم را از منفعت شخصی خودش بالاتر میدونه. در واقع قبیله یعنی باور. اگر شما به کاری که انجام میدید باور داشته باشید، شما یک استراتژی درخشان دارید. مثل اینکه روزتون رو چگونه گذروندید. اهمیت این سوال بسیار بیشتر از چیزیه که فکر میکنید. کسانی که به کار خودشون علاقه دارن اثرگذارتر هستن و بیشتر از همه تغییر ایجاد میکنن. دگراندیشان با زیر سوال بردن وضعیت کنونی این حقیقت رو کشف کردن که تنها یک نفر قادر تفاوت بزرگی ایجاد بکنه. اما باید بدونید در بازاریابی ثبات وجود نداره. اگرچه که انسان همیشه در ذات خودش گمان میکنه که جهان هستی از ثبات برخورداره، ما تصور میکنیم که موتور جستجوی گوگل در 5 سال آینده همچنان در رتبه اول باقی میمونه. کاربران همچنان با صفحه کلید تایپ میکنن و هواپیما تنها وسیله سفر هوایی ماست. اما این تصورات اکثرا اشتباهن. در نظر داشته باشید که فرار از ثبات فرصت بزرگی رو برای شما به وجود میاره، چرا که همراه با تغییر جهان قوانین هم تغییر خواهند کرد. اگر اصرار بورزید که بازی امروز رو با قوانین دیروز اجرا کنید، به معنای اینه که در دام یک استراتژی کوتاه بینانه گیر افتادید. اکنون جهان متحول شده، صنایع تغییر می‌کنند و در نهایت از بین میرن. اگر دیروز راه و روش موفقی برای کسب درآمد داشتید، دلیلی نداره که فردا هم با همون روش به موفقیت برسید. در نهایت باید بهتون بگم که فلسفه وجودی هر قبیله ایجاد راهی برای اعتراض و خروج از شرایط کنونیش. هر قبیله با قبایل دیگه و هر رهبری با رهبر دیگه متفاوته. ماهیت رهبری اینه که دست از تکرار کارهای گذشتگانتون بردارید، چرا که در غیر این صورت پیرو محسوب میشید نه رهبر. اگر میخواین رشد کنید باید مشتریان رو پیدا کنید که خواهان پیوستن به شما باشن، باورتون کنند و به شما کمک کنند که روز به روز بیشتر پیشرفت کنید. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب قبایل به نویسندگی ست گودین بود. این کتاب جز کتاب‌هایی که مربوط به حوزه بازاریابیه و به شما کمک می‌کنه برای رسیدن به موفقیت در زندگیتون رهبری خوب و اثرگذار باشید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو همراه با مروه کاظم‌زاده شنیدیم و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم. قیافه من؟
آره فکر کنم قارچه در اثر کرده نه؟ اسم قارچه چی بود خانم؟
کوردیسپس.
کوردیسپس داره اثر میذاره روت؟ نه این
زامینه پاره اثر
میذاره. اون موقع میتونیم تشخیص بدیم.
اون موقع میتونیم مطمئن بشیم.
یه سریال ترسناک رو تا چند لحظه پیش معرفی کردیم، آخرین بازمانده از ما، گفتیم که برسیم به ماده تاریک. الان وقتش که بریم سراغ ماده تاریک.
حالا اگر بخواید هم چون الان برنامه کتابیامو داشتیم، میتونیم من الان به انیمیشن بپردازم بعدش بریم سراغ انیمیشن که امروز میخوام معرفی کنم. انیمیشن ربات وحشی هست که خیلی هم
پرطرفدار.
بله خیلی درخشیده.
یعنی سریال یا فیلم سینمایی؟
فیلم سینماییه.
فیلم سینماییه. احسان جان ربات وحشی.
بله.
چه حسی داری؟
وایلد ربات. من اصلا علاقمند به انیمیشن نیستم راستش رو.
کارتون اصلا نگاه نمی‌کردم.
اصلا.
من وسایلمو جمع کنم.
خیلی کم، خیلی کم.
حالا میشه احسان رو وسوسه کنیم که این انیمیشن رو ببینه؟ اگه قرار باشه که وسوسه بشه، چه چیزی وجود داره تو این انیمیشن که برای شما جالب بوده؟
مادرانگی یک ربات.
یعنی که رباتیکه، همون هوش مصنوعی دیگه، تلفیقی بله. از رباتیک و هوش مصنوعی بله. که جهان آینده
و خودشو بازسازی میکنه به خاطر یک بچه زاغ و تبدیل به یک مادر میشه
به خاطر یک بچه زاغ.
آره.
داستان چیه؟ یک
انیمیشن ربات وحشی که حالا ژانرش هم علمی تخیلی و ماجراجوییه، راجع به یه رباته که البته اسمش رازوم